سلام، من آرش حقیقی هم
و من آماد صالحی
و شما شنونده پادکست FC360 هست.
آقای نوروزی، من واقعا به شما تبریک میدم به خاطر این حسن انتخابتون، انتخاب سراسر تاکتیکی، سراسر فنی که دست گذاشتی رو بهترین نوک امسال اروپا و حتی فصول قبل، نیکولاس جکسون. آره، البته از ما قرضی میخواین شما. من بعید میدونم این جواهر ما به صورت قرضی به شما بدیم. حتما باید
به نظر من بند خرید اجباری بذارین توی قراردادش، حتما.
اگه حداقلش اگرم خیلی ناله کردین گفتین این پنجره ما پول نداریم، بند خرید اجباری. بله،
این چقدر پیشرفت، مذاکرات چقدر پیشرفت کرده در این زمینه؟
با جکسون به توافق رسیدن، چلسی هم میگه نه ما 80 میلیون پوند میخوام.
معلومه که بله، بازیکنی که این همه تیم دنبالش هم بس مفت میخوای ببری پسر جان.
بس واقعا خرید نیکولاس جکسون برای بایرن منطقش چیه؟ یعنی به عنوان بکاپ هری کین یا
حالا جدا از مسخره بازی داره فنی بررسی کنیم؟
اگر لطف بفرمایید به عنوان آنالیزور ما.
سلامت باش. ببین، خب از دو وجه میشه بهش نگاه کرد. اگر با یه گزینه‌ای می‌خواست که مثلا جایگزین کین باشه و ویژگی‌هایی که کین نداره رو داشته باشه، که خب جکسون قطعاً اون گزینه نیست، یک مثلا نوک کلاسیک تری که زمان‌هایی که اون مدل عقب اومدن کین که دیپلاینگ فورواردی که پنجشنبه می‌خوایم توضیح بدیم
بله
رو نداشته باشه، خب جکسون اونجوری نیست و خب می‌دونیم که چقدر تو فینیشینگ ضعیفه و اصلا هم نوک کلاسیکی محسوب نمیشه. اما اگر با این دید رفتم تو بازار که با همون تاکتیک، با همون نوع مهاجم نوک بازی بکنیم و یه بکاپی داشته باشیم که حداقل یه شمال، یک نمای کوچکی از اون رو بتونه بازی بکنه، خب جکسون میدونیم که چقدر شبیه کین دیگه، حداقل از جهت فرم بازی دیگه. حالا دیگه ما وارد اون بحث نشیم که خب این کیفیت یه بحث دیگه است، اون حرکات و اون نقشی که کاملا کین بازی میکنه و خب اون میزان عقب اومدنش و کمک کردن به لینک اپ تیمش واقعا دست کمی از هری کین نداره و حتی یک جنبش به نظرم از هری کین بهتره. اینی که اگر پشت به دروازه توپ رو میگیره، حمله توپش از هری کین بهتره، یعنی میتونه با حمله توپش یارشو ورداره و یه خط رو بشکنه. در حالی که هری کین وقتی میچرخه پاس میده. یعنی این دوتا متفاوت از این جنبه از بازیشون، ولی کلا که به نظر جایگزینیه برای زمانهایی که بخوام به کین استراحت بدن دیگه.
حالا فارغ از قیمتش که چقدر بیارزه یا نیارزه، پس اینجوری که من متوجه شدم از توضیحات تو، یک منطق ورزشی صرفی داره.
بله بله، مثلا کلن در دنیای امروز مهاجمی مثل جکسون منطق ورزشی برای هر تیمی داره، جدا از واقعا بحث کوری و اینا، به خاطر اینکه خب اگر شما وینگرهایی داری که میتونی رو گل زنشون حساب بکنی، خب جکسون قطعا به شما کمک میکنه که یار دفاع رو با خودش میکشونه و فضای عمق دفاع رو برای شما باز میکنه. ولی خب مثلا هر چیزی که راجع به بازیکن‌های پست‌های مختلف تو نقشایی که بازی میکنن میگیم، انتظار چیزی که نیت رو ازش نباید داشته باشین دیگه. انتظار نباید داشته که بیا مثلا 20 تا 30 تا گل برات بزنه. تو اون رو می‌خری که 20 تا 30 تا گلت برای وینگرت بشه. اگر تو نمیتونی از وینگرت اون میزان گل رو در بیاری، دیگه مشکل از توه، مشکل از مهاجمت نیست. اگر بیاد اون کارو درست انجام بده که هیچ ایرادی برای بایر نداره.
اوکی، یه اصلاحی هم بریم قبل از اینکه اپیزود به صورت رسمی شروع بکنیم. واسه داشتم دیوونه میشدم. دو تا اپیزود یادم میره. اون بحثی که ما سر به واسطه آسیب شناسی که اگر دوست داشتیم از خط دفاعی وست هم یونایتد بکنیم. بس. واقعا فاجعه ای که مقابل تیم شما
دو جلدی ازش در میاد.
ببین جدی میگم، من از بچه‌ها پرسیدم که تحقیق بکنن و در نهایت جوابشون خیر بود. خب ولی میخوام ببینم تو در حافظه فوتبالیت هستش که یک تیمی در یک بازی پریمیر لیگ 3 بار روی ضربات کرنر دروازش باز شه؟
و از چلسی فصلی
آرسنال نیست، چلسیه.
مثلا من آرسنال، به قول دانیال گفت اگه آرسنال تو اون بازی با وستام بازی بکنه 12 تا کرنر بزنه 13 تاش گله. و چلسی تو فصل پیش کلا 6 تا گل از رو کرنر زده بود که در همین بازی 3 تا زد، یعنی نصف فصل پیششو پر کرد تا همینجا. و خب ولی به نظر من برای هواداری وستام، آقای پاستور مخصوصا، بهشون هم گفتم خیریتی داشت از این جهت که خب به هر حال اخراج شد دیگه. هر چقدر ماهی، هر چقدر زودتر ماهی رو از آب بگیری،
اخراج شد.
بله بله، اخراج شد دیگه. آقای پاستور دیگه در آستانه اخراج دیگه، در آستانه اخراج.
دیروز جلسه مثلا
بله.
آها، پس دیگه
جلسه استراری گذاشته.
بارنس بریدی هم پس دیگه نمیتونه از گرام پاتر دفاع بکنه.
نه دیگه جای دفاعی واقعا نگذاشته دیگه.
تیم فرانک لامپارد هم توی دو تا بازی اول چمپیونشیپش چند تا گل زد؟ 1-2-3-4-5 تا به داربی کانتی زد، 7 تا به کیو پی آر. گفتم اینو در جریان باشی که
حمله لامپارد همیشه خوب بوده، دفاعش مشکل داشته که خب در نهایت هم تو پلی آف چمپیونشیپ همین مشکل واسش پیش اومد دیگه، از ساندرلند هست.
آره باز داره یادم میره، باز داریم از مسیر بحث اصلاحیه من خارج میشیم. تیم اشتایتنی که با هم صحبت کردیم دو هفته پیش هر وقتی که بود به عنوان مدیر ورزشی و مدیر فنی باشگاه وستهم جدا شده. ماها آره جدا شده. من در اون زمینه به خصوص به روزرسانی نبودم، ولی که اینکه اختلاف نظری که با دیوید مویز داشته که راجع بهش صحبت کردیم که اصلا از دو منظر و دیدگاه دیگه فوتبالی می اومده، اینه که در این حد بوده در روزهای پایانی که مویز اصلا بهش اجازه نمیداده که بیاد سر تمرین ها. آره در این حد
به رئیسش مثلا اجازه نمیداده که بیاد.
خب دیگه ببین کلید واژه رو به کار بردی، از منظر دیوید مویز اشتایتن رئیسش نبوده، به خاطر اینکه اون تو مکتبی از فوتبال
میاد که رئیس فقط مربیه.
دقیقاً از مکتبی میاد، از دورانی از تاریخی میاد که ما چیزی به نام هد کوچ نداریم، ما منیجر داریم، منیج میکنه کل باشگاه، نه اینکه صرفاً کوچینگ بکنه تیم اول. خب
و الان میدونی جایگزینی داره یا نه؟ مثلا نیوکاسل اون پست خالیه الان
برای وستهم؟
آره.
نمیدونم واقعا. واقعا در جریان
حال از وضعیت آشفته‌ای که دارن احتمال میره که اصلا پست شاید خالی باشه، ولی خب هر درسته که این فصل الان تیمش تایت نیست، ولی به هر حال رد پای همون اشتباهات اون زمان هست که در بلند مدت هنوزم داره گریبانگیر وستهم میشه دیگه. اون سلسله انتخابای اشتباه قطعا میتونه به اینجا منجر بشه، حتی اگه مستقیما الان نقشی نداشته باشه.
ببین چون داریم راجع به مربی ها و مالکین مدیران و مدیر ورزشی هایی که با هم به اختلاف نظر رسیدن صحبت میکنیم، یه نکته فقط راجع به نونا بگیم و اینکه حالا میگم بازم اینو به خاطر این باید تاکید بکنم که سه شنبه است که ما داریم این اپیزودو ضبط میکنیم، ولی چهارشنبه برای شما پخش خواهد شد. بنابراین اگر که فعل و انفعالات جدیدی رخ داد در رابطه میستر ماریناکیس با نونو اسپریتو سانتو و ما اینجا ازش بی خبریم، به خاطر اینکه 24 ساعت الان از شما عقبیم. ولی خب کلیت ماجرا اینه که قبل از ضبط هم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، یکی دیگه از اون واقعا وقایعی که میشه ازش به عنوان آسیب شناسی فوتبال مدرن از منظر باشگاهداری که تفکیک میکنن پست مدیر فنی و مربیو، به خاطر اینکه همه چیز عالی بود، همه چیز گل و بلبل بود فصل گذشته. همونجوری که خودت توضیح دادی مربی مثل نونو تیمی رو تحویل گرفت که از کریس وود هری کین ساخت عملا. خب و بعد از چقدر از دهه 90 به بعد اونا سهمیه اروپایی کسب کردن. خب همه اینا و واقعا جنس مربی و تیم به شدت جور بود، خودت میگم بارها توضیح دادی. اما ورود ادو به مجموعه امپراتوری مستر ماریناکیس، بذار اینجوری بگم،
یعنی تو تقصیر رو به خود ماریناکیس نمیدی؟
ببین بذار توضیح بدم حرفم. یه مقاله خیلی طولانی روی اتلتیک بود، واقعا دیگه نه انرژیشو داشتم بخونم نه وقتشو، ولی همین که سرتیتر این بود که ادو باعث شکراب شدن رابطه ماریناکیس و نونو شده، گفتم اوکی پس اون خانش من درست بوده تا یه حد زیادی. ببین داستان سر اینه که ادو خب میدونیم فصل گذشته از آرسنال جدا شد، اواسط فصل هم بود، یعنی حتی پروژه هم تا پایان فصل به پایان نرسوند و اومد به عنوان، حالا عنوان رسمیش نمیدونم چیه، ولی آنچه که مشخصه من بهش میگم مسئول زیبایی شناسی امپراتوری ماریناکیز.
مگه مدیر ورزشی نیست؟ مگه
خانش من از شرایط این شکلیه؟
مدیر زیبایی شناسی کارش چیه؟
با وجود اینکه نونو بهترین انتخاب پراگماتیک و عملگرایانه ممکن بوده، از این بعد میتونیم پلی بزنیم به تامس فرانکو اونجا راجبشون صحبت بکنیم، و با اینکه دستاورد ورزشی فرای انتظاری داشته، اما احساس من بر اینه که حالا با توجه به آن چیزی که از ادو در پروژهشون با آرسنال و آرتتا میدونستیم، نمیگم لزومن به شکل مستقیم ولی شاید غیر مستقیم، رأی ماریناکیس رو برگردونده به این عنوان که سبک فوتبالی که ما داریم بازی میکنیم واپسگرایان است، فوتبال مدرن امروز پروگرسیو پیشرو نیست.
خب یعنی اون خودش انتظار یه مربی مثل آرتتا رو داره، اگر آرتتا رو پیشرو فرض کنیم.
اوکی آرتتا یا اینکه مربی که زیبایی شناسی منظورم اینجوریه به چشم قشنگتر بیاد فوتبالش،
مالک بیشتر توپ باشه، تیم حریف رو در زمین خودش محبوس بکنه، خب اینا رو نداره.
و یه همچین مربی هستش که اون کانکشن و رابطه یونانیشون با ماریناکیس اونو خیلی نزدیک میکنه به باشگاه. بیگنج پوستو کوغلو. خب
بله بله.
و نکتهش اینجاست ببین، خیلی ها به نظر من به اشتباه، من اینو از یک منبع خیلی نزدیک به اون باشگاه شنیدم و میپذیرم ازش، چون با خانش خودم از شرایط همسوه راستشو بخوای. خیلی ها قضیه رو دارن اشتباه ترجمه میکنن، یعنی زمان بندی سلسله وقایعی که رخ داده و ما رو به آستانه این رسونده که ممکنه در هر لحظه، حالا شما راجع به وست هم گفتین ولی فورست هم دوچاره همچین وضعیتی هست که هر ساعتی ممکنه یه دفعه خبر فوری بیاد که اخراج شده یا حالا جدا شده یا هر چیز دیگه نونو از فورست. اینه که مصاحبه‌ای که نونو میکنه قبل از شروع فصل هفته اول رفت و یادم نیستش با اسکای اسپورت، خب و بعدش هم توی کنفرانس مطبوعاتیش دوباره ادامه میده، به جای اینکه آتیشو به خوابونه شعله ورترش میکنه، اینه که حالا خلاصش اینه، من نقل به مضمون میکنم که فصل پیش من و ماریناکیس رابطه خیلی نزدیکی داشتیم، هر روز تقریبا با هم در تماس بودیم، حرف میزدیم، ولی این فصل اون رابطه تغییر کرده و یه ذره بین اون فاصله افتاده و حتی هر جایی که ژورنالیست‌ها خواستن یه راه در روی براش ایجاد بکنن که حرفشو جور دیگری غیر از اون حقیقت که در ذهنش جلوه بده ازش بهره نبرد، به خاطر اینکه دقیقاً ازش پرسن خب این که هر روز با هم در ارتباط نیستین آیا خوبه یا بده؟ نه بده. رابطه ما دیگه اون رابطه سابق نیستش. خب
و زخمیه که از اون زمانی به نظرم باز شد که اون قضیه مصدومیت
ماریناکیس اومد توی زمین.
بله، یعنی خانش من میخوام بگم اینه که خود ماریناکیسی که اتفاقا به تضاد برخورده با نونو، چون اون دعوای سر مصدومیت که احتمالاً ادو توش نقشی نداشته.
نه.
خب یعنی خود ماریناکیس از اون جنبه ریاستش و میدونیم که چقدرم تعصب داره روی تیمش و خب دو پادشاه در یک اقلیم نمیگنجن دیگه.
نونو آخه پادشاه نیست.
به هر حال مربی تیم همون چیزی که آجی مویس گفتی دیگه، مربی یه قلمروی برای خودش میخواد و اگر مالک داره بیش از حد پاشو از گلیمش دراز میکنه خب مربی اذیت میشه.
ببین من یادمه که سر اون لحظه‌ای که داری بهش اشاره میکنی که ماریناکیس اومد وسط زمین، خب که حالا ما گفتیم آیا واقعا سلامتی بازیکنش نگرانش کرده یا اینکه پولی که خرج کرده باعث شده که سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن یا هر چیز دیگه ای، من احساس میکنم اون لحظه ای نبود که نونو رابطه خودشون شکر آب شده دید، به خاطر اینکه تاکید کرد
ترمیم کردن،
به خاطر اینکه اون قلمرو نونو نبود. خب یعنی اونجا نونو قبول میکنه که آقا این مالک باشگاهه، حقوق منم پرداخت میکنه، پس در این حد حق داره که با اون گوشی مدل قدیمیش که بچه بهش اشاره میکنم بیاد وسط زمین و گفتمان خیلی جدی با هم داشته باشیم.
قبول میکنه یا کوتاه میاد؟ بس اینه
جفتش.
که
قبول نه. میکنه کوتاه میاد. بخشی
آدمی که انقدر کوتاه میاد یه جایی میزنه به سیم آخر دیگه.
نه کجا احساس میکنه که به قلم روش تجاوز شده که یه نفری مثل ادو پاشه بیاد و تیمی که انقدر موفق بوده رو بیاد انگولک بکنه. بذار اینطوری بهت بگم، ما میدونیم که در بازار نقل و انتقالات حداقل چند تا ترانسفر بوده که ادو باعث شده که نونو به خواسته قلبیش نرسه. خب
خود نونو گفت اصلا گزینه‌های نقل و انتقالات
حتما من. کدوم بازیکن وولز الان دارم فکر میکنم که میخواست به خدمت بگیره؟ آدم تروره. خب یعنی نونو آدما رو میخواسته و در ذهن نونو این شکلی شکل میگیره که اگر ادوی در کار نبود که ادعای فنی نداشته باشه، من اینو مستقیم به میستر ماریناکیس میگفتم، خب و اون میگم همون قدی که حق داره بیاد توی زمین و منو مؤاخذه بکنه، همون قدم من این حقو دارم که ازش بازیکن بخوام. چرا؟ به خاطر اینکه با اسکوادی که داشتم فصل پیش فرای انتظار ظاهر شدم. خب
و اگه ادو بود نمیذاشت احتمالاً هاتو ادوی هم وجود داشته باشه، الانگای هم وجود داشته باشه، چون مال اون سبک بازیه. من میخوام میگم ادو زودتر باید تکلیف خودش مشخص کنه، اگر میخواد اون گزینه ها رو بخره و اون سبک بازی رو پیاده بکنه خب زودتر اخراج کن دیگه. منتظر مثلا
آخه تصمیم ماریناکیسه، میدونی مسئله اینجاست و یعنی منظورم اینجاست که الان ماریناکیس بین دو جبهه مونده که آیا به مربی موفق پراگماتیکش اعتماد بکنه همچنان، یا اون ادوی به اصطلاح پیشرو علمود مد روز رو اونو افسار تیمو بده به دستش.
مثلا نهایت عدم مدیریت مالکه دیگه،
دقیقا عدم تصمیم گیریه، درسته. و در نهایت اون آسیب شناسی که من میخوام بگم، مثلا دوگلاس لویج هم من میدونم که اصلا با نظر نونو خریده نشد، اصلا در جریان نبودم، بهش گفتم بیا اینو بگیر و نونو هم یه حدی داره، تا یه حدی میتونه کوچ باشه با اون اسکواد کار بکنه دیگه. در نهایت حرف من اینه، من میخوام بگم که ته این داستان به احتمال خیلی خیلی زیاد اخراج نونو اسپریتو سانتوه. چرا؟ به خاطر اینکه ادو میاد و بابت یه سری ایده های فانتزی و یه سری ایده های چی اسمشو بخوایم بذاریم نمیدونم واقعا، این آسیب شناسی منظورم اینه که مربی که جواب میده چون سبک به روزی نداره، علمود نیست، چشم نواز نیست، جاشو میده به مربی که حالا به اسپرز میرسیم که اخراجش با تمام عشق و علاقه‌ای که من به بیگنج داشتم نشون میده که چقدر پراگماتیک بودن میتونه به همون اسکواد کیفیت بیشتری ببخشه.
و بازم اینجا ما سایه سبک گواردیولا رو میبینیم که یه مدیر ورزشی
ونگر و گواردیولا
باز هم تیکش امروز خورده شد که ما به اینا تیکمون انداختیم. البته من که نه تو دیگه.
نه حالا اینا رو همه رو به رود رسانی می‌کنیم. من این داستان ادور هم جدی میگم، قول میدم به مخاطبای عزیزم که برم بیشتر تحقیق بکنم که با فکت های بیشتری راجع بهش صحبت کنیم، ولی لازم نیست واقعا آلبرت اینشتاین باشین تا متوجه بشین که رابطه چه جوری به هم ریخته. و حامد ببخش، فقط من اون توضیح رو بدم که داشتم میگفتم تو جمله نصف کارمون، اون خانشی که الان هستش که مصاحبه نونو باعث شده که گزینه بیگنج بیاد روی میز ماریناکی 100% غلطه. یعنی نونو از خودش دفاع نکرده، نونو حمله نکرده، نونو از خودش دفاع کرده. چرا؟ چون قبل از این که اصلا مصاحبه برگزار بشه میدونسته که خبرش بهش رسیده بوده که بیگنج قرار جانشینش بشه و زمزمه‌ای خیلی جدیه و ته تهش همون جمله کلیدی که خودش میگه، نو اسموک نو فایر، میگه تا نباشه چیزا کی همون ندو نگون چیزا، همه داستانا. اوکی بریم سراغ آنالیز جدال بزرگ این هفته پریمیر لیگ، من سیتی 0 اسپرز 2.
و نه، چیزی که در بازی اتفاق افتاد به نظر تکرار بازی پاریس سن ژرمن و تاتنهام بود بدون اشتباهات اون بازی.
یعنی درس عبرتی که تاماس فرانک از اون جدال گرفت.
بله دیگه، دکتر این دفعه از عمل قبلیش درس گرفته بود و نتیجه عمل رو این دفعه به موفقیت به
بیمار هم زنده موند.
بله خدا شکر این دفعه این بیمار رو مثلا زنده تحویل بدن. خب اون جنبه اشتباهاتی که درس گرفته بود در این بازی کاملا در زمین مشخص بود دیگه. یعنی اون در بازی پاریس سن ژرمن ما توضیح دادیم که چجوری میتونی در نیمه اول تا دقیقه 50 مثلا 60 تیمت های پرس بازی بکنه و اون جنبه که فکر میکنی پاریس توش قدرتمنده رو نذاری بروز پیدا بکنه و نذاری که خیمه بزن روی دروازه، ولی خب از یه دقیقه بعد دیگه کلا همه اونا رو کاغذ پاره محسوب میکنی و سمت لو بلاک میری. خب در این بازی همون ایده بود ولی دیگه از اون ایده پا پس نکشید. یعنی تونست که حداقل من داشتم نگاه میکردم تا دقیقه 86 داشت های پرسش رو ادامه میداد و حتی زمانهایی هم که داشت بلاک میچید و دفاع میکرد شما زده حمله ازش میدیدید، چیزی که تو بازی پاریس سن ژرمن نمیدیدید تا جایی که دیگه مثلا دو سه دقیقه آخر به جایی که سیتی فشار بیاره داشت تاتنهام فشار میبود. یعنی احتمال سیو شدن بیشتر از گل سیتی بود.
یعنی اون بلاک چیدن ها در واقع مقاطعی از بازی بود که داشتن دوباره انرژیشون ذخیره میکردن برای یک موج های پرس دیگه.
آره من اون لحظات غیر قابل اجتناب فوتبال دیگه، خود فلیک هم که دیگه حالا 90 دقیقه پرس نمیکنه، ولی هر جایی که اون انرژی رو میتونستن ریکاور بکنن تا دقیقه 86 بهشون کمک کرد که بتونن هایپرسشون ادامه داشته باشن. و خب حالا یه نکته تفاوت جزئی هم که داره اینه که خب درست تاکتیک مشابهی بود به بازی با پاریس سن ژرمن، ولی سیستم متفاوتی بود که در اون بازی داشتن 5 دفعه بازی میکردن ولی تو این بازی سیستمشون 4 دفعه بود. و حتی ما این موفقیت هایپرس 4 دفعه تاتنهام از دقایق خیلی زودتر از اینکه طرف اون پاس رو بده و اون اشتباه رخ بده داشتیم میدیم، دقیقه 7 که هالند میاد یه هولدا پلی بکنه و توپ تو اون پرس لو میره و یه ایستگاه پشت محوطه میده
که رومرو توپشو میگیره دیگه، درست؟
آره رومرو توپ میگیره بعد پرو میخواد دروازه‌دو بزنه که خب دروازه‌دو موفقی نیست. یعنی شما از همون دقایق اول میتونی ببینی که دیگه انتهای اون داستان میرسه به اون گل دوم که انقدر این تاکتیک موفقه. و خب ما اینو از گواردیولا انتظار نداریم که تیمش در پرس گیر بیفته دیگه، حداقل چیزی که همیشه هم داشت حتی در زمان افولش هم داشت و حتی این موضوع خیلی هم به رودری وابستش، یعنی وابسته نبود این موضوع هیچ وقت به رودری، به خاطر اینکه از ایده های گواردیولا اومد، به خاطر اون اینکه سالاس به حال داره تو اون تیم تمرین میکنه و بیلد اپ دیگه حفظن همشون که چیکار باید بکنن، ولی اینکه نمیتونن در مقابل تاتنهامی که دو سه تا بازی رسمی تازه توماس فرانک روی نیمکتش نشسته چنین کاری رو انجام بدن، یک مقدار زنگ خطری برای گواردیولا که احتمال میده که این فصل آخر اوجش باشه.
ببینید این صحنه‌ای که داری میگی، آیا بدین خاطر که چون کریستیان رومرو مدافع مرکزی اسپرز خط دفاعی 4 نفره هم دارن بازی میکنن ولی عملاً پشت باکس سیتی ظاهر میشه روی این صحنه که میگی که توپو میروبه و خطا رو میگیره، آیا دلیلش اینه که منتومن بوده با هالند و هر جایی که هالند حرکت میکرده دنبالش بوده چه اینکه پشت باکس خودشون باشه؟
تدابیر دقیقاً دیگه هایپرس منتومن بوده، یعنی بدون هیچ ترسی که بگیم خب حالا خط دفاعمون رو یه ذره عقب‌تر بذاریم که پشت بخوریم، نه هیچ ترسی از این نیست که مثلا بگه خب اسکواد من روی کاغذ کیفیت بازیکنان پایین‌تر از اوناست پس من نباید اینا رو در مقابل جدال‌های یک به یک قرار بدم. مشخصه که این رویه به همه‌شون داده شده که شما هیچ چیزی از سیتی، از پاریس سن ژرمن، از لیورپول کم نداریم و اصلا هم نترسین که از اینا جا بمونین. همون اتفاقی که در بازی پاریس سن ژرمن با دمبله افتاد، اونجا هم رومرو دائما باش حرکت میکرد و در نهایت هم که حتی میدیم مثلا کوین دانسو هم که دیگه ضعیف‌ترین بازیکن اون 11 نفر بود روی کاغذ کم نیورد در مقابل 11 نفر پاریس. حالا سوال پیش میاد که چرا این دفعه سیستم فرق کرده، 4 دفاعی شده. خب در بازی پاریس سن ژرمن داشت 5 نفر بازی کرد و خب نقطه تفاوتشون دانسو بود که در این بازی حضور نداشت. خب
اینجا برنان جانسون اومده بود که از نظر ترکیب به نظر میرسید هجومی تره.
بله به نظر میرسید هجومی تره و 4-2-3-1 داشتن بازی میکردن. خب دو تا علت داره اینکه با همون تاکتیکا ولی با سیستم متفاوتی داشتن بازی میکردن. یک علتش اینه که خب اگر هم ما سیتی و پاریس رو تیم مشابهی در نظر بگیریم از یک جنبه با هم متفاوته، یعنی که تکیه سیتی به کانال‌های مرکزی خیلی بیشتر از تکیه پاریسه، به خاطر اینکه پاریس نونو رو داره، اشرف حکیمی رو داره و اون روندگی که تو سمت راست و چپ ایجاد میکنن خیلی بیشتر از آن چیزیه که ما از فول بک های این یکی دو فصل اخیر سیتی انتظار داریم. و خب مضاف هم به اون که خب وینگر های سیتی همون کیفیت وینگر های پاریس رو ندارن، در چه نقطه اتکای پاریس کناره های زمینه و هر چقدر عرض بیشتری به پرسش بده موفق تره، ولی تو این بازی نیازی به چنین عرضی نداشت و سعی کرده بود که 4-4-2 بازی بکنه و اون دوتای اول رو توی کارهای مرکزی قرار بده که توپ از مرکز زمینش پیشبرد نداشته باشه به سیتی. خب این از جنبه دفاعیش که کمکش میکرد و از جنبه هجومی هم اینجوری کمکش میکرد این سیستم 4 نفره، چون همیشه میخواست که 4 نفر رو خط آفساید سیتی فرار بکنن. یعنی شما فرم 4-2-4 رو زمانی که تاتنهام مالک توپ بود میدیدید دائما و هر جایی از واقعا تو هر دقیقه از زمین مهم نیست جلو بودن عقب بودن میدیدی که 4 نفر کودوس سار ریچارلیسون و جانسون رو میدیدی که تو فواصل بین 4 تا دفاع سیتی قرار گرفتن که پاس عمق دریافت بکنن و از آفساید اونها فرار بکنن و خب دائما در موقعیت‌های قرار گرفتن و دائما هم در موقعیت‌های بالقوه میتونستن قرار بگیرن که قرار نگرفتن، حالا یا آفساید شد یا اون پاس دقیق نبود یا سویپ کرد ترافورد مثل اون صحنه بحث برانگیز کودوس
صحبت می‌کنیم. آره. یه سوالی ازت راجع به پاپ امتسارو بپرسم، به خاطر اینکه واقعا یا من تا حالا درکش نمی‌کردم درست یا اینکه اصلا این فصل با توماس فرانک از یه هافبک معمولی تبدیل به سوپر استار شده و چیزی که من توی این دوتا بازی به خصوص مقابل سیتی ولی مقابل پی اس جی هم همین بود می‌دیدم اینه که وقتی که ژو پالینیا اومد اسپرز با توجه حالا به شناختی که ما ازش از فولام داشتیم و هارمون هولدینگ 6ی که توی اپیزود قبلی هم بچه‌ها ازش حرف زدن در نیامد برای بایرنش بعد از اینکه توخل رفت، من انتظار داشتم که به عنوان اون شماره 6 مرکزی ازش استفاده ببره توماس فرانک.
خب بنتانکور نمیکرد نشین بشه
دقیقاً، چون به خاطر اینکه بازی ژو پالینیا این شکلی بود دیگه. ولی عملا کاری که داره میکنه حالا توی بازی‌های بزرگ اینو دارم میخوام میگم که تغییری از حالا بعد یه سوالی هم راجع به بیگنج دارم ازت، در یک جهان موازی اگر مربی این بازی بود چه اتفاقاتی توش رخ میداد، ولی سوالا مطرح کردم دیگه حالا دوباره بعدم روش حرف میزنیم. نه ولی منظورم اینه که مثلا بازی اولشون توی لیگ با کجا بود، با برنلی بود، بازی ساده داشتن که
برنلی
آره بردن، عملا خط میانیشو کامل تغییر داده بود، برگوالو گذاشته بود با بگو حالا آرچی گری
آره.
گری و برگوال
بودن، دوتای جلو دفاعش به ژپالینیا و بنتانکور برگوال و گری بودن،
که یه توضیح سادهش میتونه باشه که خب اون بازی ساده تریه، قرار نیست 90 دقیقه دفاع کنم پرس بکنم،
استراحت بازی پاریس بود مثلا
اونم هست، ولی خب نوع بازیکنایی که استفاده کردن خلاقیت بیشتری توی فاز هجومی داشته باشن. ولی کاری که داره اینجا میکنه عملا تو این دوتا بازی ببین ژپالینیا و رودریگو بنتانکور همیشه تو عرض همن، حالا همیشه که اغراق ولی غالبا در عرض هم حرکت میکنن مثل دابل پیوتی. خب
جفتشون 6ن، هیچ کدوم نقش 8ی به خودش نمیگیرن
دقیقاً. میگم تا جای ممکن وقتی میبینی همش توی عرضن، بعد پاپ ماتسار انگار که یه آزادی عملی داره از توماس فرانک که گاهی بیاد رأس عقب این دوتا باشه و گاهی رأس جلوشون باشه و اصلا انگار رهبر پرس تا یه حد زیادی ساره، چون هر وقت اون از بین این دوتا حرکت میکنه انگار یک دروازه باز میشه همه باهاش میرن، هر وقت این از بین این دوتا میاد عقب‌تر انگار همه باهاش برمیگردن. به چشم من اینطوری اومد و خیلی غریب بود.
اون جنبه‌ای که پرسش میگه که کاملا درسته، انگار که شما یه کانتر تو جلوی زمین گذاشته باشید، یعنی اینی که چقدر پرس تیمتو تقویت میکنه.
یه چی گذاشته باشه جلوی
کانته، انگولو کانته مثلا به جای اینکه تو عقب زمین بیاد توپ بگیره برو ما نمیخوایم های پرس بگیریم، ما اینو میخوایم تو نقاط ابتدای زمین توپ بگیریم. خب یه بازیکن با اون کیفیت رو میذاریم تو خط اول پرسمون. و خب نکته دیگه ای هم که از پاپ سار داره بازی گرفته میشه، خب چون داره پست 10 بازی میکنه حداقل در این بازی و بازی قبل ترش، خب ما تو نقشای پست ده تون دارتون مارو صحبت کردیم دیگه، اون جنبه‌ای که داره از پاپ استار بازی میگیره جنبه اتکینگ پلی میکریشه، یعنی اون نقشی است که ما از پست دهمون آنطوری که انتظار داریم که تو ذهنمون نقش بسته که پست ده میاد عقب توپ میگیره بازی سازی میکنه بین خطوط پاسای خلاقانه میده، خب اینا رو هیچ کدوم از پاپ استار نمیبینیم. اتکینگ پلی میکر اون بازیکن پست ده که از جنبه سکند استرایکریش داره بیشتر استفاده میشه، یعنی بتونه نقش مهاجم دومو بیشتر بازی کنه. حالا تعادلش دقیقاً همینه، یه جاهایی میاد به اون هافبک اضافه میشه کمک میکنه به بنتانکور و پالینیا، یه جاهایی در واقعا عرض ریچارلسون قرار میگیره و جفتشون دارن به عمق دفاع حریف فرار میکنن که خب نقش اتکینگ پلی میکرشو سر همون گل اول میبینیم دیگه، شما انگار که مثلا دو تا مهاجم قد بلند گذاشتی پاپسار قشنگ میسابونه واسه نفر بعدی که به عمق دفاع حریف فرار میکنه، خودش بارها فرار کرد و موقعیتایی داشت خب نتونست استفاده بکنه و این توی فرم 4-2-4 تاتنهام بهشون کمک کرد اون نقش که داره سار بازی میکنه. و حالا 4-2-4 هم جالبه دیگه، ما اینجا قبلا صحبتشو کردیم، معمولا فرمیه که برای بیلداپ استفاده میشه، یعنی زمانی که تیم حریف داره روی شما های پرس انجام میده و عبور شما از این خطوط سخته و چهار نفر در خط انتهایی میذاری برای پاسای بلند که بتونن توی جدال 4-4 با خط دفاع حریف قرار بگیرن، که مثلا فصل پیش از لیورپول یادمه صحبت کردیم
و میلان اصلا بازی معروف که جدال 4-4 علیه هم
رسمی جدال 4-4 لیورپول بوده، بایرن فکر کنم تایمای تو بیلداپش همین کار، خلاصه فرم رایجه توی بیلداپ. ولی نکته‌ای که رایجه به تاتنهام تو این بازی بود اینه که خارج از فاز بیلداپ همین فرم رعایت می‌کردن، یعنی سیتی ممکن بود مید بلاک بازی بکنه و تیمش از میانه‌های زمین داشته بلاکشو می‌چیده، ولی اینا 4-2-4 بودن، یعنی اصلا اعتقادی به 4 خطی بودن بیشتر نداشتن، درسته روی کاغذ 4-2-3-1 بوده ولی 3 تا خط ما داریم، 4 نفر اول هستن، 2 تا بازیکنی که نت خلاق آنچانی هم نیستن جلوشون هستن، پالینیا و بنتانکور، و 4 نفر اصلا نیازی نیست که بیان بین خطوط قرار بگیرن، فقط قراره پشت دفاع سیتی فرار بکنن و اون کاری بود که داشتن به درستی هم انجام میدن و انتظاری هم از اون جنس هافبک هست که بتونن بیان بین خطوط جنبه خلاقیت داشته باشن نه از پالینیا و بنتانکور. پالینیا و بنتانکور جفتشون بازیکن هستن که پاسای بلند رو دقیق میدن، مخصوصا پالینیا به عنوان اون هولدینگ سیکس که حالا همیشه تو نگاه توخیل بود و خب انتظارشون هم همین بود دیگه، لزومی نیست که ما خطها رو دونه به دونه بشکنیم، همین که پالینیا یا بنتانکور رو حتی پدرو پرو یا جد اسمنس بتونن تو بنازن پشت خط دفاعی سیتی ما تو موقعیت هستیم و کاملا هم نتیجه داد و حالا تو گل اول واقعا دی اوج داستان بود.
بذار فقط یه آمار دفاعی هم بگم راجع به سه تا هافبک، حالا سه تایی که من میگم روی کاغذ، اسپرز که توضیحاتی که دادی رو تکمیل بکنیم با اعداد و ارقام، دوئل هایی که بردن، یعنی یک به یک هایی که از بازیکنان سیتی بردن، همون چیزی که داری میگه انگیزه و روحیه بهشون داده شدن که شما هیچ چیزی کم نداری از ستاره های سیتی و پی اس جی. عددش برای پالینیو از 8
از چند تا مثلا
اینجا ندارم، این آمار مچ اپ دیتا. دوئلی که بردن برای پالینیا 8، برای پاپا ماتسار 3، برای بنتانکور 2، و دفعاتی که توپ رو پس گرفتن از بازیکن‌های سیتی پالینیا 2، پاپا ماتسار 5، رودگو بنتانکور 6.
یعنی کاملا دیگه چربش میانه زمین، صحبت کلیشه‌ای که باید وسط زمین رو بگیری تا بازی رو ببری دیگه، همین اتفاق افتاده واقعا. ولی خب حالا با همه این صحبت‌ها که گفتیم به نظرم اینجوری نبوده که پپ توی این امتحان تاکتیکی رفوزه بشه، پپ به نظرم جواب بلد بوده ولی جوهر تمام کرد بنده خدا، به خاطر اینکه تمام کارهایی که داشت انجام میشد در نیمه اول همه اونا پتانسیل گل برای سیتی رو هم داشت. ما اون جنبه اینورتد وینگر رو از اسکار باب میدیدیم که توپ رو می آورد به عرض و یه پاسی مینداخت برای حالا با یه واسطه یا بدون واسطه توپ میرسون به مرموش و اونو در یک جدال یک به یک قرار میداد و موقعیت‌های متعددی داشت مرموش که اوجش دیگه اون تک به تکی که دیگه واقعا ویکاریو رشادتمندانه اومد گرفت و از 5 تا شوتی که سیتی تو نیمه اول زد 3 تاشو مرموش زد و همش هم داشت از همین الگو شکل گیری شده و فقط کافیه مرموش یک مقدار مسئولیت پذیرتر بود و فینیشینگ بهتری داشت و خب اون موقع اصلا احتمال میرفت که دیگه نقشه فرانک اصلا جواب نده، معادلات بازی
بازی هم 0-0 بود اون موقع اگه درست یادم باشه،
بازی هم 0-0 بود و خب کلا جریان بازی ممکن بود عوض بشه. خب این از یه جنبش، خب پپ هم داشته موقعیت سازی میکرده و تیمی که موقعیت سازی میکنه لزوما بازنده تاکتیک یک بازی نیست و خب مشکل دیگه ای که واسهش پیش اومد و کاملا یه هوی و غیر منتظره بود این بود که خب آیتنوری تعویض شد و میدونیم که اون کاوشگر هاف اسپیس، اون فضانورد هاف اسپیس امسال سیتی آیتنوریه، کسی که مثلا پارسال گواردیول بازی میکرد و اون کسی که قرار از بیرون اضافه بشه به پست توی اون 3-2-4-1 که بتونه از اون سه تاشون جدا بشه و اینورت بشه به پست 10 مثلا در عرض چرکی قرار بگیره و بتونه به پشت دفاع حریف بزنه آیتنوریه و خب ناچارن مجبور شد که سر اون مصونیت خیلی بیخودی اصلا نفهمیدم چی شد که سر اون قضیه اصلا مچش پیچ خورد.
سر غریبی هم بود. پپ آیتنوری میگفت بشین روی زمین که بازی متوقف بشه و این گوش نمیداد حرفشو. یه دو سه دقیقه لنگ
خودش باورش نمیشد که سر اون صحنه میخواد مصونیش که بره بیرون. آره. تو یه بلاک کردی پاس یه نفر رو دیگه. حالا مثلا مگه توپه مثلا غیر استاندارد باشه که اون مثلا باعث آسیب مچ بازیکن بشه؟ و خب جایگزینی آیتنوری با آکی خب کاملا معادلات رو به هم زد. از واقعا چند تا وجه، یکی این که خب اصلا آکه اون روندگی که توی 3-2-4-1 باید از سمت چپ انتظار میرفت رو که خب نداره، خیلی مشخصه که کاملا در عرض دیاز و استونز قرار میگرفت. خب این چیزی نبود که ما از توی پلن بازی گواردیولا انتظار داشته باشیم. موضوع بعد اینه که خب تکیه سیتی خیلی افراطی روی دوش سمت راست قرار میگیره و خب این بازیشون قابل پیش بینی میکنه دیگه. اگه زمانی که شما فرض بکن که راستت اشرف حکیمی داری، چپت نونو مندز داری، چقدر بازیت قابل پیش بینیه؟ سخته. یعنی دائما این شیفت به چپ و راست و دفاعت باید انقدر سریع انجام بده که نه از این ور فضای بدی نه از اون ور فضای بدی، ولی یکیشون اگه نباشه خب خیلی کار دفاع راحت تره. این اتفاقی که واسه سیتی افتادم همینه. اگر از این سمت داشت ریکو لوئیز به حمله اضافه میشد، اون سمت تا وقتی آیتنوری بود کارو سخت میکرد، ولی وقتی آکه هست دیگه اون روندگی وجود نداره و خب قابل پیش بینه که شما فقط کافیه اسکار باب و ریکو لوئیز رو پوشش بدی و اون سمت هم هر فضای اتفاق بیفته دیگه خطری روی دروازه ما اتفاق نمیفته. و مورد بعدی اینه که دیگه بعدش مرموش هم نمیتونست اون درخشش همیشه که داشته باشه با حضور آکه. خب وقتی فول بکی نباشه که روندگی داشته باشه و یار رو با خودش بکشونه، دیگه مرموش هم در موقعیت یک به یک قرار نمیگه. و مرموشی که به نظر حداقل از جهت اینکه در موقعیت قرار بگیره روز خوبی داشت و از اون 5 تا شوت نیمه اول سیتی 3 تاشو زده بود، بعد از حضور آکه هیچ شوتی نزد. و خب این نمیتونه بی دلیل باشه دیگه. یعنی زمانی که آیتنوری رو خارج کردن از زمین، دیگه مرموش حتی فرصت یک شوت زدن هم پیدا نکرد. حالا با هر کیفیتی دیگه کاری نداریم. و حتی اگر ما داریم راجع به های پرست تاتنهام صحبت میکنیم که اینقدر دقیقه و خب در نهایت به اون گل دوم منجر شد، خب مگه سیتی های پرست نکرد؟ مگه سیتی موقعیتی که از های پرستش دقیقه 52 ساخت که سر اون اشتباه، یعنی ویکاریو وندفن هم تقریبا همون مشابه اشتباه گونزالز و ترافورد رو کردن، ولی خب در نهایت اون کسایی که حالا تصمیم گیریشون آن کیفیتی که باید داشته باشه نداشت رو مهاجمای سیتی بود. یعنی میبینی که خب بازیکن تاتنهام در یک موقعیت مشابه قرار گرفتن، ولی تصمیمات طوری بود که به گل خط شد. ولی میبینی که موقعیت بل کم ساده تر برای سیتی گیرشون اومد، ولی خب یه پاس کم دقت موقعیت رو ازشون گرفت. و میخوام بگم که از جهت تاکتیکی خب اگر برای های پرس فرانک احترام قائلیم، خب گواردیولا هم همون موقعیتی که باید رو ساخت. از اونجا بعدش که در اختیار مغز بازیکن است که دیگه هنگ کرد.
اوکی، پس بذار من اینجوری متوجه بشم که بابت این بازی و این شکست نمیتونیم بگیم پپ گواردیولا دوباره برگشته به نسخه فصل گذشته شکست خوردش.
بابت این شکست نه، ولی خب خیلی داره از اینجور شکست ها زیاد میشه واسه گواردیولا از جام باشگاه‌های جهان، حتی قبلش فصل پیش پریمیر لیگ. و ما نباید صرفا به اون 4 تا گلی که به وولف زدن دلشون رو خوش بکنن.
خودت گفتی دقیقاً اینو هفته گذشته.
آره، یعنی به هر حال قطعاً کیفیت بلاک چیدن وولز متفاوت از تیمایی که بعداً قرار در مقابل سیتی قرار بگیرن. و رودری هم مشخصاً روزهای خوبی رو نمیگذرونه.
هنوز آمادگی کامل نداره که بخواد توی ترکیب ابتدایی قرار بگیره.
یعنی اون تایم کمی هم که حتی در ترکیب قرار گرفت فاصله نداشت با اینکه یه پاس گل بده به تاتنهام، و خب در نهایت سیو ترافورد منجر شد که وضعیت از این بدتر نشه. و خب همه اینا به آدم نشون میده که علارغم کیفیتی که به اسکوادش در این پنجره بخشیده، جدال در نهایت اینو باید ببینیم که آیا این کیفیت پپ رو از منجلاب خارج میکنه، یا ایدهاش انقدر عقب افتاده شده و دیگه مدرن نیست که اون رو بیشتر به منجلاب فرو میبره. توی دنیایی که تیم اشلاد و تیم فلیک خیلی تمپوی بازیشون بالاتره و جزو تیمای موفق اروپا هستن، گواردیولا همچنان اصرار داره به اون پاوزه هایی که در جریان بازی هست. و خب میدونیم که مشخصا این کار رو برای دفاع حریف آسون میکنه. و خب اینم چیز غریبی نیست، خب از قبل هم میدونید که تو اون فصلایی هم که حاکم لیگ انگلیس بود سبک بازی همین بود. و
یورگن کلوپ لیورپول هم همون فوتبال هوی متال با پرس بالا رو داشت، یعنی از پس اونا بر اومده و چیز جدیدی نیست
دقیقاً. ولی خب نکته که وجود داره اینه که انگار هر سال دارن تیم‌های مقابل گواردیولا وظایف دفاعیشون رو بیشتر یاد میگیرن و انگار هر سال دارن اون رو بیشتر تمرین میکنن و نکته جالبش اینه که همون مربیایی که فصول قبل میومدن از گواردیولا میباختن تو فصول بعد تیمشون عوض میکنن و میتونن ماچ گواردیولا رو بخوابونن. یعنی اونا هم از دل یه تجربه شکست میان بیرون و خب میدونیم که شما یه امتحان اگر دوباره بدی احتمالاً نمرت بالاتر خواهد شد دیگه.
توماس فرانک حالا بابت چه مربیایی که داره میگه مقابل پپ گواردیولا نتیجه نگرفتن و بعد گرفتن، تبدیل فقط و فقط سومین مربی در تاریخ فوتبال مدرن پسا گواردیولا شد که تونسته تیم پپ رو در یک بازی لیگ در خارج از خانه دو بار شکست بده با دو تیم مختلف. خب که اولیش جوزه مورینیو، یه بار با مادرید و یه بار با یونایتد، دومیش آنتونیو کونته، یه بار با چلسی و یک بار با اسپرز، و حالا توماس فرانک با به خاطر این آمارا رو الان دارم ازش حرف میزنم، میگه مربی‌هایی که قبلا مقابل پپ شکست خوردن درس عبرت گرفتن حالا میان شکستش میدن. توماس فرانک فصل گذشته هم اینو بلد بود و دو فصل گذشته هم اینو بلد بود و پپ رو برده بود.
تا مربی همشون در چه سبکی قرار میگن حالا اون اپیزودی که راجع به انواع مربی‌ها صحبت می‌کنیم قطعا سر جاش است. سه تاشون مربی‌های واکنش‌گرای محسوب میشن
و عملگرا بیشتر حالا شاید به
نوعی. خب دو تای اولش که اصلا بهترین‌های دنیا هستن واقعا در این زمینه، مورینیو و کونته، و اگر فرانک تونسته خودشو به این لیست اضافه کنه دیگه واقعا باید به خوش افتخار کنه.
ببین پس میتونیم جواب قطعی برای حالا جواب قطعی که به اون منظور نمیگم، ولی چون واقعا برای خودم میگم اون روزم که داشتیم با دانیال گپ میزدیم که دوران کدوم مربی در بالاترین سطح به معنای اینکه حالا نه اینکه لزوما هر سال لیگ رو فتح بکنه، ولی هر سال در کورس قهرمانی لیگی که درش حاضر قرار داشته باشه طولانی تر میشه، که خب مورینیو که سالهاست به پایان رسیده،
بله.
آنتونیو کونته همچنان ادامه داره، و اینکه آیا این نقطه پایانی برای پپ گواردیولا هست این معنی که دارم میگم یا اینکه خیر، اینو فکر میکنم این فصل دیگه بتونیم به جوابش برسیم، درسته؟
آره الان هم حالا شاید زود باشه، ولی من میتونم حدس بزنم که بله این نقطه پایانی خواهد بود. ممکن است حدس هم ضایع بشم بعدن، ولی الان میتونم این حدس رو بزنم که حداقل من انتظار داشتم بعد از نمایش فصلی پیششون در شروع این فصل چیزای متفاوتی ازش ببینم
و میزان خرجی که از زمستون کردن تا تابستون
دقیقاً. و خب دیگه انقدر
چی میخوای دیگه،
چی میخوای واقعا، من انقدر متکی به خلاقیت بازیکنات نباشی. راجع به صحنه‌های داوری مثلا یک مقدار بحث انگیز بود دیگه، حالا
بگو صحبت کن.
ببین یه صحنه که حالا از اون سمتش بخوایم بگیم، همون هایپرسی که الان دقیقه 52 صحبت شو کردیم، پاسی که در نهایت وندبن توپ رو لو میده و میاد جبران میکنه و پای حالا یادم نیست بازیکن سیتی کی بود پاشو لگد میکنه و خب حالا اون توپ در ادامه جریان پیدا میکنه و به گل تبدیل نمیشه، ولی فکر میکنم قانونش این باشه که اصلا کاری داور نهاد به این داشته باشه که گل میشه یا نمیشه. اونجا یه خطای اتفاق افتاده و پنالتی هم موقعیت آشکار گلزنیه، چون به حال یکی از وظایف داور اینه که تصمیم بگیره که چه موقعیتی رو بهتره برای تیم حریف و سوتش به اون حالت باشه که موقعیت بهتر رو به تیم حریف
بده. یعنی تو میگی داور به نظرشون صحنه خطا می اومد ولی آوانتاژ داد و بعد از اینکه توپ وارد دروازه نشد هم بر نگردون خطا رو بگیر، منظورت اینه؟
اگر داور دیده باشه
من فکر نمی کنم آوانتاژی در کار بود.
آوانتاژ که اصلا واسه پنالتی نداریم، خب مگر اینکه واقعا اینجوری دو تا چهار تا کرده باشه که اون موقعیت از پنالتی موقعیت آشکارتری بوده، اون دیگه نمیدونم.
آوانتاژ پنالتی میتونیم داشته باشیم، لزوما نمیتونیم ردش بکنیم. یعنی اگه داور احساس بکنه صحنه خطا، مثلا فرض کن من و شما دو به یکیم با گلر، من به شما پاسی میدم که توپ روی خط دروازه است و علی از پشت منو هول میده، خب داور میگه بذار گل خالیشونو بزنم.
اون خیلی واضحه ولی اون صحنه انقدر
نه اصلا نیست.
آره و خب من میگم در نهایت وار باید کمکش میکرد و با هر سرانجامی که اون توپ داشت دوباره برمیگردون، همونجوری که تو آوانتاژ وسط زمین هم هست دیگه. حالا
آره.
اتفاقی که یک دو سال اخیر میفته اینه که حتی یکی دو تا پاس بعدش داده میشه و اگه حمله شکل نمیگیره داور سوت میزنه میگه خب برگردون همینجا خطا رو بگیریم.
آره.
خب این صحنه همین اتفاق میفته، یکی دو تا پاس بعدش موقعیت برای سیتی خلق نشد و میتونست وار کمکش بکنه پنالتی رو بگیره براشون.
صحنه تک به تک چی؟
تک به تک کدوس و ترافورد داره میگی دیگه. اون خب چند تا داستان داره. اول اینکه ترافورد با زانو میره تو حلق کدوس،
تموم شد رفت به کارش دیگه، داستان دیگه اینجا واقعا موضوعیتی پیدا نمیکنه. نه شانس آورد دندش نشکست، جدی میگم یه ذره اگه ضربش بیشتر بود مستقیم تر با اون شتابی که رفت.
حالا اون بازی توجیه داره، میگم حالا جفتشون برای یه توپ رفتن جنگیدن، یعنی کدوس مالک توپ نبوده که بگیم ترافورد با پا رفت.
نه نمیگم از عمد رفته که مصدومش بکنه، ولی دیگه خطا که خیلی واضحه دیگه.
به نظر منم خطا بود، ولی میخوام بگم اونجا هم داور یه رادرویی داره بگه که خب برخورد فوتبالیه، جفتشون برای یک توپ سرگردانی رفتن. من قبول ندارم اینو، تفسیری که داور میتونه برای فرار از موضوع داشته باشه. یه توپ سرگردانی، جفتشون برای اون توپ رفتن و حالا کدوس در زاویه پایینتری قرار گرفته و خب پاش خورده تو دهن اون یکی یا دهن این خورده تو پای اون، کاری نداره. ولی بعدش موضوع دوم که اتفاق افتاد دیگه رادر رو نداره که بعد از اینکه کدوس توپ رو میزنه توپ میخوره به دست ترافورد. یعنی شما تو صحنه تلویزیون میبینی که حالا دیگه از بازو به بالاشه. حالا درسته که شاید اونجا خیلی موضوعیت هند نداشته باشه و بگیم حالا بدنشو بزرگتر نکرده، ولی معمولا برای گلر این صحنه خطا گرفته میشه و خب بازی خیلی زود تازم تو تمام بشه.
کارت قرمز مستقیم اگه
کارت قرمز مستقیم و حالا پنالتی که نمیشد به خاطر اینکه فکر می‌کنم بیرون
بیرون محوطه
بود. ولی کلا که دیگه ما از داستان‌های داوری انگلیس زیاد گفتیم و به نظر میاد اونم مثل گواردیولا خنیس اصلاح بشه در این فصل.
نظرت راجع به اینکه داورا، حالا بچه‌ها راجعش صحبت کردن توی بوندسلیگا ولی هم توی سری آ هم توی پریمیر لیگ هم این سنت رو باب کردن که داورا بعد از اینکه صحنه ها رو بازبینی میکنن به کمک وی ای آر توضیح میدن با میکروفونشون و کل استادیوم میشنون، چیه
نظرم؟ واقعا خیلی خوبه. آره کار خیلی خوبیه. حداقل ما میفهمیم که اگه تصمیم اشتباهی گرفتی چرا تصمیم اشتباهی گرفتی، توضیح میده که من به این دلیل دارم اشتباه میگم. اگرم تصمیم درستی که خب دمت گرم میاد توضیح میدی، ولی فکر کنم تو مخالفه به خاطر اینکه باز وقفه بیشتری تو جهان بازی میده.
نه بحث وقفه نیستش، من میخوام بگم که یه حالت لذت بیمارگونه جدیدی برای من ایجاد کرده. وقتی جمله رو داور شروع میکنه، خب تو یه حدسی میزنی که آیا مثلا پنالتی گرفته یا نه، و یه لحظه و همینطوری هیاهوی تماشاگرا خب حالت یه کرشندو یه قطعه موسیقی رو پیدا میکنه که همینجوری دارن میگن اونجایی که مشخص میشه تصمیم چیه. وا یعنی خیلی با و معمول بعد مثلا میدونی خیلی دل و جرأت میخواد که تو داور باشی که این تصمیم تو تصمیمی علیه تیم میزبان رو اعلام بکنی، چون از وقتی جمله رو شروع میکنی دقیقاً اون کرشندو شروع شده و آخرش تبدیل به ارکستر هوی متال لشکر اورکایی که انگار سرت خالی میشه همونجا.
ولی برای تماشاگر تلویزیونی هم مثلا جذابیت داره، شاید یکی از معدود تایم‌ها باشه که آدم صدا تلویزیون رو بلند می‌کنه ببینه چی میگه مثلا، وگرنه خب در جهان بازی شاید خیلی اتفاقات صداهای مهمی نرسه.
نمیدونم، به نظر من اینم باز در ادامه قرقر من نیستا، ولی در ادامه همون آمریکایی سازی کردن فوتبال دیگه. آقا تصمیمات اوکی 95% مشخصه دیگه، داور برای چی تصمیمیو گرفته یا رأیشو برگردونده، اینکه بخوای اعلام بکنی 5%
واقعا کمک می‌کنه دیگه.
5% پی جی ام ال بعدش بیانیه صادر بکنه،
تو که کلا با تغییرات مخالفی دیگه. حالا اومده
واقعا کار اضافه مسخره شفاف ساده. الان کجا داره این اتفاق میفته؟ تو لالیگا فصل پیش بودش که بین دو نیمه مصاحبه میکنن با بازیکن‌ها.
الان هم تو انگلیس داره اتفاق میفته؟
واقعا بله این دیگه به نظر من واقعا
این که دیگه کاملا تجاری سازی مشخص دیگه.
فلش کن. اوکی ببین بذار آماره دیگه هم برات اینجا پیدا بکنم راجبه، چون حالا رمایش سه تا هافبکاشون صحبت کردیم، خود کریستیان رومرو و میکی فندفن هم در همون نقشایی که میگفتی که یارگیری منطقه من میکردن تو کل زمین واقعا بی‌نظیر بودن دیگه.
بله.
و سوال من اینه، آمارشو ول کن مهم نیست، از آماراست که انقدر سامپلاشون با هم دیگه فرق داره، موضوعیت خودشو از دست میده. برگردیم به اون سوال انتظایی من، انج پوستوگوغلو هم مگر که هایپرس نمی کرد؟ مگر تیمش با انرژی بازی نمی کرد؟ مگر بالا نبودن؟ مگر منتومن نمی کردن؟ چرا توماس فرانک تو دو تا بازی از سه بازی اول رسمیش به عنوان اسپرز انقدر نتیجه گرفته به معنایی که خب سیتی رو شکست دادن و از اون ور هم به حال تا یه زمان زیادی پی اس جی رو خونسا کردن و حالا بازی مساوی شد و رفت توی ضربات پنالتی شکست خوردن، ولی بگن پوستوگوغلو تیمش 16ام 17ام هر چقدر که شد توی
تعادل تعادل. واقعا همون نکته ای که مثلا راجع به نونو اسپریتو گفتیم، نه به معنی که این دو تا ما رو بیشتر بیه همون منظور اینه که دارن دو وجه فوتبال رو سعی میکنن تعادل توش ایفا بکنن و همون تعادلی که مثلا به نظر من فلیک نداره. با نهایت تعریفی که داریم از بارسا میکنیم کاملا مشخصه که زمانی که مجبور میشن به خاطر همون اتفاقات غیر قابل اجتناب فوتبال بلاک بچینن و دیگه اون انرژی پرس کردن رو ندارن، تیم خوبی در دفاع کردن نیستن و دائما پشت دفاعشون فهمید که در این بازی لیگشون هم که دیدیم که چقدر این اتفاق افتاد و تیم مثل لوانته داشت از این موضوع استفاده میکرد. ولی خب فرانک داره همه انواع دفاعی رو فعلا داره درست انجام میده، یعنی زمانی که تصمیم میگیره که از بالاتر دفاع بکنه اونقدر فشار بالا هست که توپ رو پس بگیره و گل رو به ثمر برسونه، اونقدر محتاطانه هست که پشت نخوره مثل بارسا. زمانی هم که تصمیم میگیره اصلا از بالا دفاع نکنه، خب اون جمعه که دیگه 10 سال قبل هم داشت تو برنفوردش هم داشت و اونو که کلا بلده که چجوری فضا رو بپوشونه.
اگر لازم باشه خط دفاعی 3 نفره استفاده میکنه، اگر لازم باشه 4 نفره وینگر میذاره، وینگ بک میذاره، فول بک میذاره
کاملا. و حالا جوگیری نیست، حالا ممکنه تو ادامه اصلا تیم سقوط بکنه، شرایطش بد بشه.
نه وایس، بابت همین سامپل کوتاهی که داریم، منتها خب سامپل موضوعیت مهم میداره، یعنی شما مقابل سیتی و پی اس جی چنین نمایشی داشتین و تا یه جای خیلی زیادی جواب هم گرفتیم و نتیجه هم داده. سوالم اینه، دقیقاً جوگیر نمیخوایم بشیم، آنالیزی با سواد بالا. سقف پیشرفت این تیم تا کجاست؟
من میتونم حس بزنم که تاتنهام کجا کارش گیر میکنه.
خب اینو بگو.
ببین به هر حال تاتنهام جزو تاپ 6 دیگه، درسته؟ یعنی حداقل روی کاغذ جزو تاپ 6
به معنای سنتی که میگیم.
بله دیگه، معنی که 6 تا تیم برتر انگلیس رو نام میبرن، تاتنهام جزو
اون. حالا خیلی فکر نمیکنم دیگه،
حالا اون عنوانه دیگه.
خب قبول.
به هر حال تیمیه که وقتی در مقابل تیم‌های نیمه پایین جدول قرار میگیره، توقع میره که توپ رو در اختیار داشته باشه. توقع میره که
لو بلاک بشکنه.
دقیقاً توقع میره که نونش رو از لو بلاک شکوندن،
از همون نونوایی که پپ سال‌ها ازش خرید می‌کرد،
از همونجا بخره. و این هنوز جنبه‌ایه که خیلی مک نخورده. ببین درسته که جلو برنلی گل زدن و زیاد هم گل زدن، ولی حالا نمیخوام بگم واقعا گلا مسخره بود، ولی اونقدرم پیچیدگی تاکتیکی توش نبود. و همونطوری که تو میتونی یه سری پیچیدگی های تاکتیکی رو خونسا بکنی، یه سری تیم‌ها در مقابل تو هم میتونن اون سادگی تاکتیکی حملت رو خونسا بکنن. و خب مثلا جلوی اورتون ما چقدر انتظار داریم که گلی که مثلا به برنلی زدن، کودوس از گوشه نقطه کورنر یه توپی که حالا به نظر آدم مرده است و بی هدف است و سانت میکنه و چهار تا دفاع برنلی جا میمونن و ریچاردسون در راحت ترین فضای ممکن حالا یه تک ضربه خوبی هم میزنه به گل. خب شما مثلا تو حد فاصله هافبک ها و دفاع، شما در اورتون مثلا میبینی این فضا ایجاد بشه،
وقتی دفاع راست جیک اوبرایان دو متری دفاع راست و نه دفاع وسط.
و حالا نه فقط اورتون، تمام تیمای نیمه پایین جدول که اینا تیمایی هستند که دفاع کردن در مقابل سیتی گواردیولا یاد گرفتن، در مقابل لیورپول کلوب یاد گرفتن، دیگه در مقابل تو قطعا کار سختی نیست. و خب میگم اون زمانی که مجبور باشه از اون جنبش استفاده بکنه، فکر میکنم که بهش آسیب بزنه، همونطوری که آنج اون زمانهایی که مجبور میشد بلاک بچینه بهش آسیب زده میشد و مجبور میشد که در مقابل تیمای بزرگ از عقب‌تر بازی بکنه.
یعنی برعکسش دقیقاً. مشکلی که برای بیگنج پیش میومد برعکسش برای توماس فرانک
مشکل همونه، فقط توی جنبه دیگه اتفاق میفته. ولی خب اونم ما ندیدیم و هنوز، یعنی من منتظرم که با دو سه تا تیم اینجوری بازی بکنن، جریان بازیشون به این شکل پیش بره و ما ببینیم که آیا اون تعادلی که فرنگ داره ایجاد میکنه حتی به اونجا هم تسری پیدا کرده، شاید حتی اونم به کارنامه فنی خودش اضافه کرده باشه، نمیدونیم. ولی چیزی که فعلا به نظر میاد که تاتنهام در اون شکل از بازی مشکل پیدا بکنه.
یعنی میخوای بگی این تیمیه که بیشتر کاپ میبره تا اینکه لیگ ببره در حال حاضر با اون چه ازشون شناخته؟
مثل تمام مربیای واکنشگرا و عملگرا دیگه، در مسابقات حذفی کارشون راحت‌تره، در تک بازی‌های بزرگ کارشون راحت‌تره. راجب گلر سیتی هم صحبت
کن. نه فقط بذار یه نکته دیگه هم ازت بپرسم. یه دلیلی داشته که اسپرز دنبال یه فانتزیستو میگشته کل تابستون و همشون هایجک شدن؟ حالا ماریناکیس که مورگان گیبز وایتو ازشون،
حالا مدیسون که داشتن مصدوم شد،
همینو میخوام بگم. ببین یعنی دو تا مهمترین مهره های خلاقشون در بعد هجومی کولوسفسکی و مدیسون هستند که دوچار مصدومیت های بلند مدت هستند. بنابراین بازگشت اونها هم حالا هر وقت که بیان میتونه کمکی بکنه به همین مشکلی که تو در ذهنت چیدی براشون. خب و از اون ور هم یک خرید میدونی، یعنی این هم دلیل داره که دنبال نیکوپاس هستن. یعنی تو فرض کن اگر نیکوپاس رو به این تیم اضافه بکنی،
60 میلیون پیشنهاد دادن و رد کرد.
50 میلیون.
آره
حالا شاید پوند و یورو هم بیشتر میخوان.
و خب این استفاده که داره از پاپ استار میکنه خیلی افتخارآمیزه، بده که حالا معادلات تغییر کرده، مدیسون مصدوم شده، گیبز واید خف شده توی ناتینگهام و نتونسته حضور پیدا بکنه. و خب تو تونستی که این
بریچی عزت هایجک شده.
آره عزت هم که اصلا هیچی. و در نهایت این پازل رو طوری چیدی که از پاپسار طوری بازی بگیری که باز بتونی نتیجه بگیری، ولی تو همه بازی‌ها نمیتونه اینجوری.
دقیقاً میخوام بگم که استفادهش از پاپسار توی بازی‌های بزرگ که پرس، به قول یورگن کلوپ بود که جملهش میگفتش که پرس مهمترین بازی‌ساز ماست، اگه اشتباه نکنم قاعدتاً اون بعدش
میاد. آره که از خود فرانک فکر کنم پرسیدن این موضوع رو، که گفتن کلوپ گفته پرس مهمترین وظیفه، مهمترین ابزار ما برای بازی‌سازی، به خاطر اینکه خود فرانک هم همینجوری گل زده بود. و فرانک مکس کرد گفت اگه کلوب گفته که خب حتما آدم باهوشی گفته و اونم حرف اشتباهی نمیزنه.
آره حتما. میخوام بگم یعنی تو این بازی ها کاملا ایده جواب میده، ولی اگر شما اون شماره ده خلاقت، حالا چه مدیسن برگرده، چه مهره دیگه بگیرین، چه نیکوپاز رو بگیرین، هر چیز امیدوارم اتفاق نیفته البته توی بازی هایی که با تیم های کوچیک تر دارین که اونا عقب تر دفاع میکنن لو بلاکن، خب این تفاوت میتونه ایجاد بشه دیگه. یعنی پاپ مدیسن دیگه لزومی نداره اون پست بازی میکنه، یه بازیکن مثل نیکوپاز اونجا
اون اسکواد الان اون مهره رو کم داره. و خب اون ادامه صحبتی که راجع به کومو داشتیم که جاه طلبی پروژهشون چقدره اینجا معلوم میشه. اگر شما پروژه جاه طلبانی دارین که ایتالیا رو به سلطه خودتون در بیارین، 100 میلیون هم اگه پیشنهاد بدن باید رد بکنید.
نه 100%. اوکی، راجع به جیمز ترافورد هم صحبت بکنیم.
آره، و خب دوناروماي که به نظر داره همینجوری نزدیکتر میشه، و خب ترافورد بعد جای کار خراب کرد، چون اگه کارو همینجوری خوب ادامه میداد ممکن بود که پپ پشیمون بشه از گرفتن دوناروما. ببین به هر حال صحنه گل وقتی از دوربین پشت به دروازه نگاه میکنی، ترافورد خیلی انتخاب‌های بیشتر و بهتری داره و دیگه بیسیک گلریه که شما وقتی میخوای یه پاس بین خط دفاع بده، یعنی دو نفر کنارش بودن، ریچارسون و یه بازیکن دیگه از تاتنهام و پاپسار هم که داشت روی هافک سیتی که گونزالز فشار میورد، وقتی بازیکن اینقدر به این آدم نزدیکه خب شما نمیتونی بهش پاس بدی. و مشخصا شاید به ظاهر این باشه که خب گونزالز توپ لو داده، ولی اون سمپاتی امپاتی است که یه بار صحبتشو کردیم که تو باید شرایط بازیکن مقصد توپ رو در نظر بگیری بهش پاس بدی، و این رو واقعا ترافورد رعایت نکرد. و حالا میگم داشتیم از زاویه دوربین پشت نگاه میکردیم، میخوام الان 4 تا گزینه پاسی رو دیگه ای رو بگم که ترافورد میتونست انتخاب بکنه و در اونها هم کار ساده تری داشت، هم به پیشبرد بازی تیمش کمک میکرد، هم که واقعا کسی هم بهش نمیگفت که تو بازی باهاش بلد نیستی، واقعا هم کار را مینداخت. این دقیقاً شبیه سازی صحنه گل تا جایی که تونستم در بیارم. خب اینجا توپ دست ترافورد دیگه و خب نکته که وجود داره کاملا مشخصه که پاپسار با گونزالز یارگیری کرده و تصمیم ترافورد در اون لحظه اینه که یک پاس یه خطی بده و خط اول پرست تاتنهام رو بشکنه. و اینو تو اپیزود انواع پاس گلر صحبتشو کردیم، حالا دوستانی که دیگه من اون اندازه مفصل توضیح ندادم، کسایی که میخوام بیشتر گوش کنن اونجا رو گوش بکنن دوباره. پاسی که به گونزالز میده که مشخصه که اصلا تصمیم اشتباهی که تو اصلا این نوع از پاس رو انتخاب بکنی. 4 تا انتخاب داره برای اینکه بخواد کار دیگه ای انجام بده. یه سمتش دیازه، روبن دیاز میتونه یه پاس ساده تر بده، پاسای رو به کنار که خطر زیادی ندارن، و دوناروما هر موقع گیر میافتاد از این نو پاسا میداد. واقعا کسی هم به تو خورده نمیگیره که داری بازی با پای بدی انجام میدی. اینم به حال یکی از انواع پاس. یه پاس دیگه میتونست بده به استونز، ولی چرا تصمیم به این گرفت که پاس رو بده به گونزالز؟ به خاطر اون شادو پرسی که ریچارلسون داشت انجام میداد. حالا میخوام شادو پرس، فکر میکنم اولین بار دارم اسمشو توی پادکست میارم. کاری که مهاجما انجام میدن برای اینکه بتونن همزمان هم فشار بیارن روی بازیکن صاحب توپ، هم گزینه پاسشون رو ببندن. الان حرکتش روی این تاکتیک برده نشون میدم. شما این ریچارلسون رو در نظر بگیر، اگر تو هم بخوای روی ترافورد فشار بیاری هم مسیر پاسش روی روبن دیاز ببندی، باید چجوری بدوی؟ موزی شکل میدوی،
مورب
دقیقا. آره مورب میدوی، هم سایه خودت، اون شادو همینه دیگه، هم سایه خودت میندازی روی خط پاس به روبن دیاز، هم بعد از اینکه اینو بستی فشار میاری روی ترافورد. و خب انقدر اینو دیر تصمیم گرفت که گزینه دیگه برای ترافورد نموند غیر از اینکه همون نیکو گونزالز رو انتخاب بکنه. و حتی من میگم اگر پرس ریچاردسون انقدر خوب بود که تو رو مجاب کرد که چنین پاس اشتباهی بدی، و خب این هم قطعا از کارهای تاکتیکی دقیق توماس فرانک میاد، تو باز یه گزینه دیگه داشتی، سمت راست استونز خالی بود، یعنی توپم که روپای راست بود و تو گلر چپ هایی هم که نیستی، خیلی راحت‌تر میتونی تو رو برای استونز بفرستی. باز هم تو اگر تصمیمت این بود که پاس بین خطوط بدی و می‌خواستی گونزالز رو صاحب توپ بکنی، یه گزینه بهتری نیم خط اونورتر پشت گونزالز رایان چرکی وجود داشت توی اون نمای پشت به دروازه که اینجا خالی بود، یعنی تو میتونستی یه پاس با یه دو سم طول بیشتر بدی و در نهایت همون نو پاس هم بدی و تیم تو از زیر پرس خارج بکنی. بازم یه گزینه دیگه‌ای که داشت تو اون صحنه می‌بینیم که رومرو و هالند، همون داستانی که گفتی، یک به یک شدن توی نیمه زمین و پشت زمین تاتنهام خالیه، چون همه بازیکن‌های سیتی مثل آهنربای جذب توپ شدن که توپ رو از ترافورد بگیرن، و تنها کسی که تو نیمه زمین باقی مونده و یه 40-50 متری رو بروش خالیه هالنده. و این انتظار رو ما از ترافورد داریم، همون پاس گلایی که ادرسون بعضی وقتا میده از همین شکل دیگه. ترافورد هم باید این نوع پاسش رو درست بتونه انتخاب بکنه. وقتی شما هالند رو در اون شرایط میبینی که با رومرو یک به یک، میتونی تو به فضای خالی زیادی که پشت دفاع حریف وجود داره ارسال بکنی، و خب از هالند این واقعا برمیاد که از رومرو حداقل تو سرعت جلو بزنه و اون موقعیت رو بتونه پیدا بکنه. و در نهایت هیچ کدوم از گزینه‌های پاس رو که انتخاب نکرد، هیچ چی بدترین گزینه پاس رو هم انتخاب کرد که هیچ چی، و در نهایت هم گل دوم به ثمر رسید و بازی براشون همونجا تموم شد.
گزینه پنجم هم میتونم اضافه بکنم به عنوان
تو بزن بیرون.
بزن بیرون.
پسر نمیتونی بزن بیرون. مثل دوناروما که این پذیرش رسیده که نمیتونه.
آره واقعا. و این سوال واقعا سطحی و ابلهانه رو نمیپرسم که اگر دیگه میگم دوباره وارد داستان شرودینگر میشیم. اگر ادرسون بود آیا مرتکب همچین اشتباهی میشد یا نه؟
عمرن که حالا نه ولی 95% نه.
به هر حال اوکی. کارون با این بازی تموم شد؟
بله.
اوکی فقط به عنوان پایمندی اشاره‌ای هم به بازی ماندی نایت فوتبال دوشنبه شب،
دوشنبه آخر شب،
آره لیورپول و نیوکاسل بکنیم که دربی الکس ایزاک داشتیم، الکس ایزاک خواهیم داشت، الکس ایزاک نداریم، الکس ایزاک نخواهیم داشت.
دربی ایزاک ها.
آره بود و نبود ایزاکه و در یه جهان مهربونتر و ساده‌تر و سرراستری میتونستیم تصور بکنیم که در این بازی هوگو آکیتی که به عنوان جانشین الکس ایزاک برای نیوکاسل بازی میکنه و
بله.
الکس ایزاک به عنوان مهاجم
شرودینگرها موقع دارم میگم تو سر کله هم
نه ولی جدی من داشتم به این فکر میکردم که اگر شما واقعا قصد خرید الکس ایزاک رو داشتید و میدونستید که نیوکاسل هم حساب کرده روی هوگو آکیتی که ازش به عنوان جانشین ایزاک بهره ببره، رفتن سراغ هوگو آکیتیکه و خرید اون یه جوری پشت پا گرفتن برای خودتون نبود؟
دقیقاً از این جهت میگه که جفتشون نمیتونن بازی بکنن؟
نه از این جهت که گزینه چی کار میکنی؟
کار خوبی کردن حالا بمون هر کاری کردن دستشون درد نکن.
من فقط دیدم یه توپی اینجا به پرواز در اومد، نمیدونم
حداقل دقتش از ترافورد بیشتر بود. ممنون از آقای پاستار شما به گزینه جدید آقای گوردیولا تمنی.
لیورپول و من چند تا نکته ساده میخوام راجع به بازی بگم دیگه، بحث آنالیزش نیستش و یه به ریوشون هم یه اشاره بکنن. کشتن ما رو تو رو خدا، یعنی دوباره یه اسمی پیدا کردن که میشه باهاش بازی کرد به خاطر اینکه قبلا
قبلی که بود
جان دوران بود خب. آها. که فصل قبل هر وقت که فصل قبل که حالا دو فصل خب حالا هر وقت که دوران میدرخشید خب یه بازی میکردن با یکی اسم قطعات گروه دوران چون اسم دوران خب. نمیدونم هانگری لایک وولف نمیدونم فلان
الان با ریو دارم بازی.
ریو هم چون اسم یکی از قطعات معروف دوران دورانه همه اینجوری تیترها همه اینجوری بود ریو چی بشه قطعه and is Rio and he's dancing on the sand and his name is Rio همینجا حالا کاری ندارم راجبی صحبت میکنیم. فقط من یه چند تا نکته میخوام بگم که ابراهیم و کناته چرا فصل رو اینجوری شروع کرده، یعنی با پرویز استوپینیان بعد بفرستنش واقعا یه درمان
سر گل دوم داریم
بابا اصلا کلا فاجعه بوده دوتا بازی اول قشنگ پاشنه آشیل تیمش
ببین کلا که دفاع لیورپول اصلا مورد بحثه دیگه، چیزی که خود اشتات هم بهش اشاره کرده خوب. گفته که ما توی زمینه دفاعی واقعا مشکل داریم و به نظر هنوز که هنوز در حالا در کوتاه مدت که نتونسته این موضوع رو حل بکنه. ولی خب نکته امیدوار کننده واسه لیورپول دوتا موضوع، اولا که خب داره بیشتر از گلی که میخوره میزنه، همون داستان که اجای فیلیک وجود داشته و خب این حالا بازی جمعه نگران کننده داره و قهرمان نباید اینجوری بازی بکنه هر چقدرم که
من میگم خط آتشه بذار اینجوری بگم لیورپول انقدر مجهز به چرا جمله میگم پیچیده گفتم
بهترین خط جلوی دیگه اون 3-2-4-1 اگه حساب کنیم بهترین 4-1 که اروپا اون موقع هم که داشتیم
okay.
برسیم که منظور من
بنابراین حرف من اینه که شما لیگو میتونین اتفاقا با این سیستم که اوکی هر چقدر شما گل میزنیم ما یکی بیشتر میزنیم
لیگ هم خط دفاع خوب نمیخواد به نظر
اگر خط حملت انقدر به قول خودت با اختلاف بهترین باشه در کل اروپا یه شبایی هم اوکی ممکنه که بابت خط دفاعی ضربه ببینی ولی به اندازه کافی امتیاز جمع می‌کنی، به اندازه کافی دراماتیک بازی ها رو هنوز دو هفته نگذشته ببین دوتا پیروزی با بازگشت و با درام در نهایت خب. ولی من میگم برای چمپیونز لیگ نگران کننده است چون یه شب اگه بلغزی هست میشه
بله بله و خب احتمالاً هدفشون برای اینکه یک سال لیگ بردن باید خود چمپیونز لیگ بشه و خود نسخه برنده لیورپول هم اینو جام بردن نبود فصل پیش خیلی دفاعشون بهتر بود خیلی
کم قابل مقایسه نبود خود آرنشتاتم هم گفت اول
یعنی اگر میگم که قهرمان لیگ هم نیاز به دفاع خوب داره به خاطر اینکه خود لیورپول هم همینجوری جام برد. دو تا نکته رو گفتم جنبه اون چیزشو گفتم، یه جنبه حالا امیدوار کننده اش، یه جنبه دیگه امیدوار کننده اش اینه که گلا حداقل تو این بازی بیشتر رو اشتباهات فردی بود تا تاکتیکی به نظر من. مثلا صحنه گل دوم رو فاز ایسکای مثلا مدل توماس فرانکی دیگه، گلر توپ بلند میندازه و خب اونم 10 نفرن خیلی توقع بازی‌سازی خط به خط ازشون نمیره و خب توی بدن به بدن حالا نمیدونم کناته با کی بدن به بدن بود ولی انتظار میرفت که
فکر کنم دمبرن بود
خب دیگه
قاعدتاً
دمبرن چیزی کم نداره واقعا کناته دیگه، حالا بهش ببخش که نتونست توپ اول
قدش که خیلی بلندتر از کناته است
آره هم قدش حالا هم فیزیکش هم واقعا کم نداره. مشکل اصلی سر گرامنبرگ بود که از اصولا جامون و اون ضربه نهایی به ثمر رسید و حالا اینش امیدوار کننده است که خیلی خیلی گل جنبه تاکتیکی نداشت و دیگه حالا گل دقیقه 70 80 انگلیسی بود ولی گل اول همچنان نگران کننده است دیگه. و اینجا جاییه که من دوباره برگردم به کرکس که بحث اون نگران
قشنگ یادت افتادم یعنی تیر دو
و میگم به هر حال یه جاهای کار خطرناک میشه. این نیست که حالا بگی خب کرکز کارو یه جا تگ زد جلو یه شوتی رو بلاک کرد و اینا، یه فضاهایی رو باید پوشش بده که توی برموت پوشش نمیداد. خب به هر حال توی برموت کنارهای زمین جاهای کم خطرتریه و وقتی شما داری به عنوان یکی از ستای دفاع بازی میکنی کانال‌های میانی‌تری رو باید پوشش بدی و همون قد و قواره‌ای که فنداک و کناته دارن از تو هم انتظار میره. حالا ممکنه بگیم این وظیفه رو محول کردیم به کناته و فنداک که توپ از شما رد نشه، اگر رد بشه کرکز ضربه سر رو می‌خوره. ولی حالا یه جایی هم اگر اونا نتونستن به خاطر کیفیت ساندیو هر چیزی ضربه سر اول رو بزنن، خب اگه قرار لیورپول همون مشکل رابرتسون فصل پیشو داشته باشه که اون فصل هم داشتن با همه اون خوبی خط دفاعشون مداوم از این گلا می‌خوردن که تو به تیر دو ارسال می‌شد، رابرتسون یا تو ضربه سر کم می‌آورد یا توی سرعت کم می‌آورد و بازیکن راحت گلو به ثمر می‌رسوند. اگه قرار همون مشکل باشه خب کرکز قرار در زمین دفاعی چه چیزی به تیمش اضافه بکنه؟ با اینکه می‌دونیم در زمین هجومی چیزی رو اضافه می‌کنه و خب میگم حداقلش اینه که اگه لیورپول بتونه مثل فصل پیش تنها باگشو برسونه تقلیل بده به همون داستان رابرتسون، خب شما با همون باگ قهرمان شدین، نگرانی نداره. یعنی تیمی که یه باگ فقط داره و اون رو هم میتونید توسط فنداک و کناته در تایمای از بازی پوشش بدین، خیلی جای خطرناکی نیست. به حال تیم بی ایب و نقص که نداریم، آدم بی ایب و نقص که نداریم، همه اینا وجود داره.
مثلا اینکه اون رو اندازه فقط رو شست پات نیست.
آره اون پتویی که رضا میگه فقط رو شست پات نیست. ولی نکته مهمتر اینه که کلیت ساختار دفاعیشو باید لیورپول به فصل پیش برسونه، چون الان یه پس رفتی کردن و این میتونه کار رو براشون خطرناک کنه.
مارکی خریدش میتونه کمک بهشون بکنه؟
مارکی رو من نمیدونم برای کجا میخوان. اگر خب طبیعتا اینجا
پلس ال سی بی بازی میکنه،
همون دیگه. اگه قراره اونجا بازی بکنه که باید جای کرکز بازی بکنه، یعنی باید مارکی تبدیل بشه با اون بازیکنی که تقریبا مدعی 11 نفر اصلی انگلیسه، باید بیاد به عنوان اسکواد پلیر در لیورپول بازی بکنه، چون احتمالاً لیورپول بازی رو اینجوری شروع میکنه که گل میخوایم، وقتی گل میخوایم باید کرکز بازی بدن دیگه، با گهی نمیتونن طبیعتا این انتظار داشته باشن. و حالا زمانایی که جلو میافتن خب دیگه چه ستایی بهتر از گهی و فنداک و کناته دیگه، اصلا گل نمیشه به این خط دفاعی زد. ولی باید ببینیم خود گهی راضی میشه که در چنین شرایطی که جام جهانی رو پیش رو داریم دقایق کمتری رو برای خودش ببینه یا نه،
چون خیلی حس حق به جانبی به دست داده بابت گلی که لیورپول خورده روی
آقا نوبت شما میشه.
سب کرکش نظرت راجع به هوگو اکیتیکه عوض شده یا نه که میگفتی به لحاظ فیزیکی جواب نمیده توی این لیگ؟
خب بله نظرم عوض شده، ولی گلایی که زده همچنان گلای فیزیکی نبوده، تو فضا و براش توپو ساختن
و ولی فینیشینگش فوق العاده است.
آره فینیشینگش واقعا بالاتر از انتظار واقعا بالاتر،
چیزی از الکس ایزاک واقعا در اون زمینه حداقل کم نداره.
حالا ایزاک بحثش اینه که ثابت شده تره و استمرار داشته در اون عملکرد، ما هنوز برای اکیتیکه زوده که
من همین سمپل کوچیکو دارم میگم، یعنی گلایی که خب ایزاک هم میزنه
در این سمپل کوچیک من اشتباه کردم.
فقط نکته نهایی این که حالا به مشکلات لیورپول اشاره کردی، ولی خب گل سومی که زدن و باعث پیروزی تیمشون هم شد هم تاریخ ساز بود دیگه، ریو
انگوموا
خب که بازیکن سابق شما هم بوده درسته؟
بله اصلا داشتیم با علی چک میکردیم، دوستمون بچه لندن هستن و خب. اصلا با آکادمی چلسی فوتبالش رو شروع کرده، همونجا متولد شده و در بهترین آکادمی که تو اون شهر پیدا میشه حضور پیدا کرده و تا 2024 هم که اونجا بود و حتی از واقعا اون زمانی هم که بازیای آکادمیش حالا من یه تیکایشو میدم واقعا مشخص بود از اون بازیکن آینده داره که باید باهاش تمدید بشه و سرمایه گذاری بشه براش روی تیم بزرگسال.
چرا از دستش دادین؟
به هر حال دانیال میگه جکسون خریدیم، حالا جکسون نوکه من این همه دارتون محرم بدیم. ولی خب راجب ریو به هر حال میدونیم که مسائل مالی چقدر مهمه، راجب بازیکنه که خرجی واسه شما نداشتن و در نهایت بتونی بفروشیشون، اصلا نمیدونم فروختیمش رایگان گرفتن. ولی کلن راجب بازیکنه آکادمی این موضوع خیلی مهمه که وقتی مدیران آکادمی دوتا تیم دارن با یه بازیکنی سر کله میزنن، یه مدیر آکادمی بتونه پروژه رو بهتر بفروشه به اون طرف. و خب برای چلسی که داره این همه وینگر میخره و اون همه وینگر هم داشت، ریو انگوما میگفت خب من چند سالم اینجا بشینم چیزی من نمیرسه اصلا. و اونور الان در شرایطی قرار گرفته که به خاطر رفتن لوئیس دیاز فقط یه گاکپا رو در مقابل خودش می‌بینه، گاکپایی هم که لزوماً گزینه همه بازی‌ها بازی کردن نیست و حتی می‌دونیم که در این بازی هم می‌تونه ریو انگوما به تیمش کمک بکنه و احتمالاً وعده‌ای که توسط مدیر آکادمی لیورپول بهش داده شد و یک سال هم فکر کنم تو همون زیر 18 سالشون بازی کرد محقق شد و امروز هم نتیجه‌اش رو می‌گیرم و دیگه لیورپولی ها بازیکن ما حال بکنن دیگه، خوش به حالشون، از مشتری های خوبمون هستن برعکس آرسنال.
اوکی
تیک آرسنال هم
ریو از منظر جوان‌ترین گلزن تاریخ پریمیر لیگ الان فقط 3 تا بازیکن بالا سرش میبینه، وین رونی، جیمز میلنر و جیمز وان. و به عنوان نکته نهایی فقط یک میزان عشقی هم بورزیم به مکس داومن آرسنال، چون داریم راجع به پدیده‌های جوان و نوجوان دیگه راستش رو بخوای صحبت می‌کنیم در پریمیر لیگ، که اون هم با دقایقی که بازی کرد مقابل لیدز یونایتد و واقعا هم درخشان بود، یعنی باور نکردنی بود، با 15 سال و 235 15 سال حامد
خیلی کم،
یعنی 16 سالش نشده.
من نمیدونم کجا بودم اون زمان، ولی حالا راجع به آرسنال گفتی واقعا هم این هفته خوب بازی کردن. خب. حالا درسته که به هر حال می‌دونیم که دانیل فارکی قدیم هم معروف بوده که خیلی ساختار دفاعی درست درست حسابی ندارم، ولی با یه انتقادی که ازشون در بخاطر نمایش بازی یونایتد کردیم، این بازی واقعا جبران کردن، با اینکه قفله رو باز با کورنر شکوندن و گل اول رو با کورنر زدن، ولی خود کورنر زدن موجب سرزنش نیست. مثلا من خودم فصل پیش اومدم بارها از جزئیات کورنرهای آرسنال گفتم و واقعا تاکتیک درستی اونجا تبدیل به سرزنش میشه که در فازهای دیگه بازی این تیم هیچی برای نمایش نداشته باشه، همونطوری که در بازی یونایتد نداشت، ولی در بازی لیز حداقل ما ازشون دیدیم که هم در کورنر خوب بودن هم در بقیه فازهای بازی. ولی همون داستانی که قبل شروع فصل صحبتشو میکردیم، اگه ساکای ما مصدوم بشه چی، و الان ساکای ما مصدوم شده.
خب ازرا دقیقاً برای همین گرفتم و خیلی هم لوکی با قضیه برخورد که اصلاً نخواستن که نمک بپاشن روی زخم باز اسپرز و اون ویدئویی که درست کردن و ایان رایتی که یه چیزایی واضحه نباید گفت ولی ما میگیم
و آرت
کامان.
آره آرتتام دیدی چی گفت که راجو ازدی گفت انتقالش که داشت به تاتنهام نهایی میشد یه زمین من زد گفت داشت نمیخوای منو بگیری.
آره.
و خب قشنگ اینجوری خودشو پیشنهاد داد که اگه شما بیان تو رو خدا بیان دیگه.
ببین بذار اینو فقط برای تمدید اعصاب هواداران اسپرز بگم، نه اینکه لزوما اون زخم رو
ببره. چرا الان هواداران اسپرز چرا بعد تمدید اعصاب تیمشون؟ خب سردنشین لیگ بهترین نمایش خب بدون ازه.
بذار بهت بگم با وجود نتایجی که گرفتن و مسیری که به نظر روشن میرسه آیندهش و تامس فرانک، خب اولا که من داشتم همینجوری یادداشت برای اپیزود مینوشتم با خودم گفتم با تمام انتقاداتی که از دنیل لیوی خودم داشتم و هواداران اسپرز داشتن در سالهای اخیر، آیا اخراج بیگنج پستکوغلو و آوردن تامس فرانک بهترین تصمیم زندگی ورزشیش نبوده؟ چون خیلی سخته که در اون شرایطی که تیمت بعد هر چقدر سال جام برده، سهمیه چمپیونز لیگ کسب کرده و بیگنجی که محبوب قلب‌های هوادارهای اسپرز شده، کلن هم که آدم دوست داشتنی بوده همیشه، خیلی سخته که اینقدر همون کاری که بگو یونایتد با اریک تن هاخ نکرد خب و تاوانشو پرداخت فصل بعدش،
بدترین تصمیم مدیریت یونایتد،
دقیقاً همون اون اشتباهو مرتکب نشد دنیل لیوی و گفت اوکی ما همون مثالی که خودت خیلی وقت زدی که یه مربی هست که شما رو از الف به ب، از ای به بی میرسونه، از بی به سی نیاز داره که مربی تغییر بکنه. خب این به نظرم این شکلی بود، ولی از اون جایی که میگم هواداره اسپرز جزو ناراضی ترین و آزرده خاطر ترین و بی اعصاب ترین و معترض ترین هواداره که من تو زندگیم دیدم، اصطلاحی که تو زندگی، اصطلاحی که انگلیسیشو واقعا طالبش برخورد نکرده بودم ولی خب معادل فارسیشو داریم، توی این چند وقت یاد گرفتم، تماسایی که با تاکسپورت داشتن در اون زمانی که دانیل بهش علاقه داره.
بله.
و اصطلاحی بودش که همه به دانیل لیوی میگفتن پنی پینچر، که من رفتم گفتم چی، گفتم آم فهمیدم منظور چیه، منظور آدمی که یه قرون دوزار فقط حساب میکنه. خب و حرفشون این بودش که آقا اگر که قرار بود پول بیشتری پرداخت بکنین که ابریشی زرو بگیرین، چرا دندون گردی به خرج دادیم که باعث بشه بره آرسنال؟ ولی میخوام در جوابشون بگم آقا بازیکن وقتی میخواسته بره آرسنال در
می اومدم دلش نبود، به قول تو همون قضیه که راجب ایساش میگه دو فصل دیگه میومد میگفت که من از فلانجا پیشنهاد دارم میخوام برم.
نه دقیقاً، یعنی کاملا تصمیم ابریچیزه بوده، عکسش هم حالا دانیل برام فرستاد که انقدر بوده به آکادمی.
بله
آرسنال ملحق میشه و حالا بازگشتی به خانه هم هستش و در فقط به میگم دیگه نکته نهایی واقعا این چون راجع به آکادمی های زیادی ما تو این پادکست صحبت میکنیم به نظرم برای آرسنال هم دو تا نکته خیلی مثبت بود مقابل لیز. اینم بگم فقط اینم بگم که ویکتور یوکرس اوکی گل یوکرسی زد خب
اینم من یاد تو افتادم گل رو دیدم
گل دقیقاً یعنی داشت رد میشد گفت دوباره یه سرک ببین کوچه رو ببینم اون روز اومدم بمب باز شد تاش بعد دوباره اون کوچه مسیر امن و آرامش رو پیدا کرد. اما حرف من اینه که مقابل تیمی دوباره گل یوکرسی زد که تیم چمپیونشیپ حساب میشه نه پریمیر لیگ. یعنی پریمیرا به چمپیونشیپ لغت به لغت ترجمه میشه به پریمیر لیگ نشاید چندان داره. آقا من میدونم هرس میدونم بابا کنراد هاردرمون هم دارن میگیرن درستان دارم
واقعا بمیرم برن
واقعا دارم خول میشم من درک کن دیگه ببین قبول داری که من نمیتونم بذار نمیتونم قضاوت درست و منطقی به عنوان یک ژورنالیست راجع به یوکرس داشته باشم تا آخرین فصل دقیقاً.
بله قبول دارم.
خب نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که آره مکس آمن هم بدر شد به دومین بازیکن جوان تاریخ پریمیر لیگ که برای تیم اولش بازی کرده 15 سال 235 روز و کوچکترین همچنان ایتان وانریه که 15 سال 181 روزش بوده و هر دوتا رو میکل آرتتا بهشون بازی داده که بیشترین اعتبار رو باید براش قائل بشیم واقعاً. بله. و اینکه در این بازی در نهایت حالا نمیگم در ترکیب ابتدایی ولی آرسنال با تمام خرجی که کرده و ستاره هایی که گرفته سه تا محصول آکادمی هیل اندو در زمین داشتن که ایتان وانریل، مالجوریز اسکلی و مکس دامن بود. مرسی حامد، مرسی دانیال، مرسی فرشاد، مرسی سمن، مرسی علی، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا آخر.